نشست 17 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 30 نوامبر 2025 میلادی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله
الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود و تحیت بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و آرزومند حسن عاقبت برای همه ایشان. امیدوارم که ایام بر شما آسان بگذرد و دشواری های زمان شما را در تنگنا نگذارد. در این حال غم درماندگان را همگان بخوریم و قدری از راحتی خود بکاهیم تا بر راحت آنها بیفزاییم. همچنین بر ظالمان لعنت و نفرین بفرستیم و از خداوند درخواست کنیم که دست جنایتکار آنها را از خون و مال و جان مردم کوتاه کند و زندگی را بر کره زمین و ربع مسکون برای ساکنان آن آسانتر و سعادتمندانه تر کند و همه ما را از جهانداران جهانخوار که قدرت آنها را مست و مجنون کرده است مسون و در امان بدارد. چند روز گذشته تنکسگیوینگ بود، روز شکرگزاری بود و بلافاصله بلک فرایدی روز جمعه سیاه و چه نامگذاری بدی. و علی ای حال اگر شکرگزاری برای این بود که آدمیان به درگاه خالق سجده ببرند و شکر نعمت او بگذارند، با کمال تأسف در نظام کاپیتالیسم بدل به روز مصرف و اسراف شده است، چنان که همه موضوعات بازاری شده است و در خدمت سرمایه درآمده است و به استخدام جهانخواران و سرمایه‌داران درآمده است و مقدسات همه تجاری شده اند و برای پر کردن جیب جهانخواران و اغنیا و طماعان و آزمندان خدمتگزار شده اند. امیدواریم که برای اندک کسانی که هنوز مقهور و مرعوب این نظام ضد انسانی و طمع پرور نشده اند، این معانی و این مفاهیم حقیقت خود را از دست نداده باشند و واقعا شکرگزاری که از اجل صفات مؤمنان است، اجل صفات خدا باوران است، فراموششان نشود و همیشه به خاطر نعمتهای الهی کم یا زیاد شاکرانه به درگاه او سجده ببرند و در مورد نعمتها هم قناعت پیشه کنند نه اسراف، و طبیعت رو برای آیندگان به صورت یک توفال باقی نگذارند، بلکه اجازه بدهند که به رشد طبیعی خود ادامه بدهد، به قدر حاجت بردارند و به قدر ضرورت مصرف کنند و به زیر دستان خود نیز چنین نحوه از زندگی ساده و حیات طیبه رو بیاموزند. باری با سر سخن خود شویم، در مسئله کفر و ایمان سخن گفتیم که از مقولات بسیار فربه ایمانی و قرآنی بود و از همون مقولات بود که جان آدمی رو زیر و رو و زیر و زبر می کند، و چنان که از یک دیانت انتظار می رود حیات درونی و باطنی آدمی رو صفا می دهد و او رو برای حیات اخروی آماده می کند، سعادت این دنیا و سعادت اون دنیا رو تأمین می کند، معنا به زندگی مؤمنان می بخشد. کفر رو هم معنی کردیم، عمل صالح رو هم معنی کردیم که عمل صالح آن است که قضای ایمان شود. عمل صالح در بیرون نقشی دارد و در درون نقش دیگری، و اونچه که نزد خداوند است آن است که در باطن اثر می کند. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. این معنای راستین این بیت مولاناست و معنای راستین عمل صالح است که حجم آن چندان مهم نیست که عمق آن و حقیقت آن و تأثیر و کارگر افتادن آن در جان آدمی و پروردن آدمی و کمال آدمی و مهیا کردن آدمی برای ورود در بارگاه حضرت حق و هم نشینی با اولیا و در زمره صالحان در آمدن و هم سخن و هم نشین آنها شدن. این نوبت به مقوله مهم دیگری میپردازیم که از مقولات اختصاصا دینی و قرآنی است و اون مقوله توبه است. من در این اندیشه بودم تا که پیامی از یکی از خواهرانی که در کلاس شرکت میکنن به من رسید که در باب توبه سخنی برود، چنین عزم کرده بودم و عزم من مؤکدتر و منجزتر شد و به همین سبب یک یا دو جلسه رو میباید مصروف این مقوله فربه دینی و ایمانی بکنیم که از مقولات اختصاصا دینی است. شما در خارج از دیانت و دایره و آیین جهانبینی دینی مفهومی به نام گناه و مفهومی به نام توبه ندارید و این هر دو با یکدیگر وابسته اند و لذا در هر دو مورد باید سخن بگوییم و گره گشایی بکنیم و باز نماییم که مفهوم توبه چیست، چون فقط به قصه گناه محصور نمی شود بلکه فراتر از گناه می رود، فراتر از عمل می رود، به خلق و خوی و ملکات و خصائل هم راجع می شود و حتی برتر از او به وجود آدمی و به هستی آدمی هم بر می گردد که در حقیقت ما رو به مرزهای اوصاف اگزیستانسیل می رساند. و چنانی که وعده کرده ایم و وعده کرده بودیم، ما در قرائت قلبی قرآن به اون امور توجه بیشتر داریم. من در بادی و آغاز سخن عرض کنم کسانی که در باب اخلاقیات مربوط به توبه میخواهند مطالعه کنند و دانش بیشتری کسب کنند که ضرورت هم دارد، حتما و حتما به کتاب کیمیای سعادت غزالی که به فارسی است و اگر عربی میخوانند به احیاء العلوم غزالی مراجعه کنند که از بهترین متونی است که در این زمینه نوشته شده است، از جامع ترین متونی است که در این باب نوشته شده است و نشان میدهد که روح اون بزرگ چقدر با این امر تعلق داشته و چقدر ذهنش مشغول مسئله به نام توبه بوده است و تائب بودن رو به منزله یک خصلت در زندگی برگرفته است و به همین سبب نهایت نکته‌دانی و کنجکاوی در این مسئله کرده و دقایقی رو در آنجا آورده است که حقیقتا خواندنی و آموختنی است. ما البته در اینجا به همه اون نکات نمی پردازیم. انشالله در دروس کیمیای سعادت به مبحث توبه نزدیکیم و وقتی به اونجا رسیدیم من البته در مقام شرح سخنان مرحوم ابو حامد غزالی بست کلام خواهم داد و اون نکات رو باز خواهم کرد، اما در اینجا در محدوده و محصوره تعلیمات قرآنی حرکت می کنیم و سعی می کنیم که پدیدارشناسانه با اون خطاب قرآنی روبرو شویم که توبوا الی الله، به سوی خدا بازگردید، ببینیم که این ندا با جان ما چه می کند، با ما چه سخن می گوید، چه پیامی برای آدمیان امروز دارد، چه پیامی برای آدمیان در سراسر تاریخ دارد، با جان آدمی چه می کند و این توبو و این توبه کردن آدمی رو پس از توبه چقدر عوض می کند و به کجا می رساند. آیا واقعا همونطور است که مولانا گفت مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه پست؟ آیا واقعا توبه چنین چیزی است؟ آیا چیزی است که حقیقتا ما رو به معراج می برد و به یک لحظه ما رو از زمین به افلاک می رساند و راه ما رو به سوی خداوند باز می کند، ما رو زیر و زبر می کند و از ما یک انسان دیگر، یک شخصیت دیگر می سازد؟ و اینکه دستور صریح قرآن است، اینکه حتی فقیهان گفتند که توبه کردن واجب است، شبیه نماز خواندن، شبیه دیگر اعمال واجب شرعی، اینها به چه معناست و از ما چه خواستند و قرار است که توبه با ما چه بکند؟ اینکه عارفان گفتند که اولین قدم در مسیر سلوک توبه کردن است، توبه کردن و گذشته خود رو پشت سر انداختن و نو شدن و پا در جاده تازه نهادن، جامعه نو پوشیدن، فکر نو کردن و نگاه نو پیدا کردن که همه اینها از لوازم و توابع توبه کردن است. خب توبه چیست و این کیمیایی که خاک رو زر می کند کدام است؟ این کیمیایی که سیئات رو بدل به حسنات می کند کدام است؟ هرچه بهتر این رو بشناسیم آموزش دین رو بهتر شناخته ایم، کاری رو که یک پیامبر آمده با آدمیان بکند بهتر شناخته ایم. بدون توبه ورود در اون جایگاه و در اون بارگاه که وعده داده شده است برای ما نامیسر است، یعنی آلوده نمیتوان وارد درگاه خداوند شد و همنشین صالحان شد، طهارتی لازم است و تطهیری و آمادگی برای ورود در این عرصه مبارک و اینها همه به کمک کیمیایی صورت میگیرد که نام او توبه است. اجازه بدید اول بعضی آیات مربوط به توبه از قرآن رو بخوانیم تا بعد درباره اونها بیشتر بتوانیم سخن بگوییم. در باب توبه در قرآن آیات بسیاری است، من چند تایی از اونها رو فقط انتخاب کردم. عزیزان می توانند به قرآن در سوره های مختلف مراجعه کنند و آیات مربوطه رو پیدا کنند. امروز هم که جستجو در قرآن به کمک این به اصطلاح اپ هایی که وجود داره بسیار بسیار ساده است و یافتن آیات واجد کلمه توبه و توبو آسان است و همچنین آیات مربوط به مفهوم استغفار و مغفرت و گناه و امثال ذلک که به راحتی می توانید پیدا کنید و معانی لازم رو استنباط کنید. این آیات رو که از سوره فرقان است، قبلا هم به مناسبتی درباره آن سخنی گفته بودیم، رو باز امروز با هم می‌خوانیم و پیش می‌رویم تا ببینیم که به کجا می‌رسیم. خب این آیات پایانی سوره فرقان است در باب عباد الرحمن. گفته بودم برای شما که در قرآن خداوند دو نام دارد، یکی رحمان است و یکی الله. در ابتدای دعوت پیامبر کلمه رحمان بیشتر به کار می رفت. رحمان نامی بود برای خداوند که در شمال عربستان به کار می رفت و الله نامی بود که در جنوب عربستان به کار می رفت. اتفاقا در همین سوره فرقان آیه ای هست که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنا، چه الله رو بخوانید چه رحمان رو بخوانید فرقی ندارد، چون خداوند نامهای زیبای بسیار دارد. نام سوره هم سوره فرقان است. در پایان آیات پایانی این سوره در باب عباد الرحمن است، یعنی بندگان خداوند. آیات قبل از این آیه‌ای که اینجا نمایش داده می شود از اینجاها شروع می شود که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. اون آیات هست، عباد الرحمن کسانی هستند که عباد الرحمن الذین یمشون، کسانی که روی زمین به نحو طبیعی راه می روند و خود رو بیشتر یا کمتر از آن که هستند نشان نمی دهند، همان رو که هستند نشان می دهند، که از اوصاف بسیار نیکوست برای توضیح اینکه آدمیان الهی حاجت ندارند که درو باشند یا چند رو باشند یا زاهد نما باشند و یا فاسق نما باشند، طوری که ملامتیه می گفتند. هیچ کدوم، همون رو که هستند همون گونه ظاهر می شوند، ظاهر و باطنشون یکیست. تا میرسد به این آیه والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی که با خداوند خدای دیگری را نمیخوانند، یعنی مشرک نیستند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و نفس محرم رو یعنی جان آدمیان رو که ریختن خونشون حرام است اون رو محترم میدارن و فقط وقتی که به جا باشد خون کسی رو میریزن و جان کسی رو میستانن، یعنی مثلا در مقام قصاص نفس. ولا یزنون، زنا هم نمی کنن. و من یفعل ذلک یلقی اثاما، هر کس چنین کند کیفر خود رو خواهد دید. یضاعف له العذاب، چنین کسانی عذابشون مضاعف خواهد شد. یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، و با خاری در عذاب ماندگار خواهند شد. الا، از اینجا توجه کن، الا مگر من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح بکند. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این توبه کنندگان را خداوند مشمول رحمت و فضل خود قرار میدهد، به طوری که سیئاتشون رو بدل به حسنات میکنند. نمیگوید که سیئاتشون رو پاک میکند و میآمرزد، میگوید سیئاتشون رو بدل به حسنات میکند. و کان الله غفورا رحیما، خداوند غفور و رحیم است. و آیه بعدی و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، این در واقع آیه بعدی در مقام تعلیل است، چون ممکن است کسی با خود بگوید که توبه چیست که نه تنها عمل بد رو پاک می کند بلکه عمل بد رو بدل به عمل نیک می کند، به طوری که اگر سیئات ما افزونتر بود حسنات من هم در اثر توبه افزونتر خواهد شد. این از همون سیئاتی است و گناهانی است که به قول مولانا گناه خجسته است، یعنی هرچه خاک بیشتر آورده باشی طلا بیشتر خواهی داشت. کیمیای توبه خاک تو رو طلا می کند، به طوری که ممکن است حسرت ببری و بگی کاش بیشتر گناه کرده بودم تا توبه مرا بیشتر صاحب حسنات می کرد. بس خجست معصیت کن کرد مرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. مولانا می گوید همونطور که از خار گل برمی آید، از گناه هم گاهی ثواب برمی خیزد، از سیئات هم حسنات برمی آیند. اولئک یبدل الله سیئات حسنات. وقتی که آدمی چنین اثر کیمیاگرانه ای رو از توبه میبیند، چنان که گفتم از خود سوال میکند که توبه مگه چیست؟ آیه بعدی جواب این رو میدهد: و من تاب و عمل صالحا. تعجب نکنید هر کس توبه کند و عمل صالح به جا بیاورد، فانه یتوب الی الله متابا. او به سوی خدا برگشته است، اون هم چه بازگشتنی. اینا دقیقا معانی لفظی این آیه است، من چیزی نمی افزایم. فانه یتوب الی الله متابا. توبه چیز کمی نیست، بازگشتن به سوی خداست، اون هم متابا، چه بازگشتنی، نه هر بازگشتنی. لذا چرا تعجب می کنید؟ چرا توقع ندارید؟ از این کیمیا همه چیز زر می شود، گل زر می شود، خاک زر می شود، انسان هم زر می شود و سیئاتش هم بدل به حسنات می شود و به معراج می رود. پس این مرکب توبه عجایب مرکب است. بتازد بر فلک یک لحظه مست. پس ببینید این کار کمی نیست، همین آیه کافی است که ما رو به فکر بیندازد، توضیح بدهد و یعنی تأمل رو در ما برانگیزد که ماجرا چیست، توبه چه چیزی است که چنین آثار بلندی دارد. چون ببینید ما همیشه از توبه درک ساده‌ای که داریم این است که توبه در مقابل سیئه یعنی گناه قرار می‌گیرد، عملهای ناروای آدمی و معاصی آدمی مورد مغفرت قرار می‌گیرد، بخشوده می شود و آدمی به خاطر سیئات پیشینش مورد عقوبت و مؤاخذه قرار نمی گیرد. بله این طور است، ولی این کمترین درجه توبه است، کمترین اثری است که بر توبه مترتب است. اولا فقط مسئله مغفرت نیست، فقط بخشوده شدن نیست و برداشته شدن عقاب، بلکه تبدیل سیئات به حسنات است. گفتم اگر شما کوهی از سیئات داشته باشید، آنگاه بر اثر توبه کوهی از حسنات خواهید داشت، نه اینکه اون کوه سیئات محو می شود، نه خیر، به جاش کوهی از حسنات می نشیند، چون تبدیل می شود. این مبدل در اینجا خداوند است. مولانا بارها در این اصطلاح رو به کار می بره، چاره اون دل عطای مبدلی است. داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد. خداوند تبدیل می کند، علاوه بر این که محو می کند و مغفرت می ورزد و استغفار ما جواب پیدا می کند، بلکه ما واجد حسنات می شیم. چرا این اتفاق می افته؟ برای این که ما به طرف خدا برگشتیم. اون هم چه برگشتنی، ما عوض می شیم، ما همه چیزمون تبدیل می شود، همه چیزمون، سیاهی های ما سفیدی می شود، سیئات ما حسنات می شود، تیرگی های ما بدل به روشنایی می شود، کمبودهای ما پر می شود، خلأ های ما پر می شود و به جای اونها کمال می نشیند، نقصان های ما کمال می پذیرد. تبدیل معناش اینه. و گرچه که یکی از اسماء الهی مبدل نیست، ولی یکی از رفتارها و افعال الهی تبدیل است و این تبدیل یک معجزه است، حقیقتا یک کیمیاگری است. مولانا در قصه رفتن رسولان و فرستادگان بلقیس به نزد سلیمان تعبیر خیلی زیبایی رو به کار میبرد، میگوید که اینها با خروارها و خرجینها زر رفتند به سوی سلیمان، و چنان که در قرآن هم آمده است از قول ملکه سبا یعنی بلقیس، گفت انی مرسلتون الیهم به هدیه، من هدیه کلانی خواهم فرستاد برای سلیمان، غافل از اینکه زیر به کرمان بردن بود. وقتی که اونها آمدند نزد سلیمان، بیان از مولاناست، میگوید که سلیمان به اونها گفتش که بازگردید ای رسولان خجل، زر شما را، دل به من آرید دل، از شما کی کدیه زر میکنیم، ما شما را کیمیاگر میکنیم. خب این سلیمان در اینجا مرد الهی است، در اینجا مرد الهی است، اون که قدرت تبدیل داره، که به اونا گفت زر برای من نیارید، پشیزی نمیاد، دل برای من بیارید، زر شما را، دل به من آرید دل، از شما کی کدیه زر می کنیم. کدیه کردن یعنی تکدی، یعنی خواهش کردن. من کی از شما درخواست طلا کردم؟ از شما کی کدیه زر می کنیم؟ نه تنها ما شما رو زرتون رو نمی خواهیم، بلکه خودتون رو هم زر می کنیم، بالاتر از او شما رو کیمیاگر می کنیم تا شما بتوانید دیگران رو هم زر کنید. یعنی این ولایت حضرت حق و این قدرت تبدیل الهی منتقل می شود، همونطور که عیسی حواریون خودش رو وقتی که فرستاد به این سو و اون سو، گفت من به شما ولایت دادم، بروید و همون کاری که من می کنم شما هم بکنید، دستان برکت بخش خودتون رو از آستین بیرون بیاورید و هر جا کسی برکت خواهی بود او رو تحت تبرک خود قرار بدهید. عین این ماجرا اینجاست، گفت ما از شما کی کدیه یه زر میکنیم، ما شما را کیمیاگر میکنیم. و بعد وقت البته صحبت این است که البته دل، تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی، اون چه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. دل که گر 700 شو این 7 آسمان اندر او افتد، شود یاو و نهان، این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. خب بله، این دل رو مبدل می کنند و دل دیگری می کنند، و دل یعنی وجود آدمی، یعنی قلب آدمی، یعنی همه شخصیت آدمی. این توبه یک چنین کیمیایی است که آدمی رو زر می کنه، از زر بالاتر کیمیاگر می کنه، به طوری که وقتی شخصیت خود او عوض شد دیگران رو هم عوض خواهد کرد. همون تعبیری که مرحوم اقبال لاهوری میگفت، میگفت راست گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در دل رفت در جان رفت، جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. آدمی که خودش عوض شده یک جهانی رو میتونه عوض بکنه، و این حقیقت هست، این مبالغه نیست، این مجاز نیست، این عین واقعیت است. یه بزرگواری مثل عیسی شما میدید با جهان چه کرد، مثل محمد ابن عبدالله شما میدید با جهان چه کرد. اینا کسانی بودند که خودشون مبدل شده بودند، و وقتی که مبدل شدند، بدل به کیمیا شدند و توانستند خاکهای تاریخ رو و عالم انسانی رو بدل به زر بکنند، و درس کیمیاگری رو هم به ما یاد بدن. درس کیمیاگری همینه، یعنی توبه کردن. از اینجا شما وارد این منطقه می شوید، این منطقه مبارکه می شوید، و دستان کیمیاگر توبه خاک وجود شما رو بدل به زر می کند، و شما اونگاه در اداد طلاها می نشینید و می توانید دست دیگران رو هم بگیرید و به سوی خود بکشید. پس ببینید قرآن در حقیقت نکته ای را اینجا با ما در میان میگذارد که حالا جای آن دارد که اون را بیشتر بگشاییم. میگوید که من تاب و عمل صالحا، قبلا در باب عمل صالح و ایمان سخن گفته ایم، حاجت به افزودن بر آن نیست. من تاب و عمل صالحا، شما نمیدونید این حرف چیست. قرآن داره میگه برای که توبه میکنه و عمل صالح میکنه، میدونین چه کار میکنه؟ یتوب و الالله متابا، داره به سوی خدا برمیگرده، یعنی خدا آغوشش رو باز کرده، یعنی به زبان ساده خدا روزی او میشه. او تا حالا چیزای دیگر رو روزی خودش میدونست. مولانا عجب عجیب و نیکو میگه، روز آن باشد که روزی مو بود، ای خوشا اون روز و اون روزی خوشا. میگه مردم هر دوم دنبال یه روزی میگردن، من روزم اون روزیست که او روزی من باشه، او نصیب من بشه، قسمت من بشه. یتوب و الالله متابا، یعنی خدا راه میده، در رو باز میکنه که او بازگشت کنه. خب تا اینجا مفهوم بازگشت رو که در واقع توبه از گناهان است، توبه از سیئات است، ما یک پله و یک پرده بالاتر رفتیم، بازگشت به سوی خدا شد و رفتن به سوی خداوند و گشوده شدن این در و در آغوش حضرت حق آرمیدن و در کنار او نشستن، آن هم چه نشستنی، ندایی میرسد و شما را صدا میزند و اونگاه به اون سو میکشاند و جامه های چرکین شما رو بیرون میآورد و شما رو تطهیر میکند، شستشو میکند و در زمره صالحان و اولیاء خداوند می نشاند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تعبیر قرآنی است در پایان سوره عمل. خب این کیمیا که ما رو به این درجه بلند و به این معراج می رساند، حالا این چیست و چرا چنین اتفاقی می افتد؟ ببینید ما از همون آغاز شروع کنیم، یعنی از حضرت آدم. ببینید توبه از اونجا شروع شد، مثلا گناه از اونجا شروع شد. در باب گناه بیشتر سخن خواهم گفت، ولی گناه از اونجا شروع شد، چون بارها از من شنیده اید که گفتم ما ورودمون به زمین و اقامتمون در روی کره زمین، در این زندان، در این چاه و سجن طبیعت، معلول دو تا گناه بود، یکی گناهی که شیطان کرد و دیگری گناهی که آدم کرد. شیطان گناه کرد و استکبار ورزید، کفر ورزید، به توضیحی که قبلا گفتیم سجده بر آدم نکرد و گناهکار شد و مطرود شد و از درگاه خداوند رانده شد و مأموریت ویژه پیدا کرد که دیگران رو هم به گناه بیفکند. اما آدم چطور؟ آدم از میوه ممنوعه خورد به وسوسه شیطان. شیطان به او گفت که خداوند به شما گفته که از این میوه نخورید و میترسیدی که اگر بخورید جاودانه میشوید. و علی ای حال وسوسه لهم الشیطان، به تصریح قرآن آدم هم گناه کرد. تا اینجا خب این دو اتفاق افتاد، هم شیطان از درگاه خداوند رانده شد و هم آدم از بهشت بیرون رانده شد و به زمین آمد. اما نکته مهم این است، اونچه که در مسیحیت است، اینکه آدم پس از گناه توبه نکرد و گناه او میراثی ماندگار برای فرزندان او شد. اما اونچه که در قرآن هست و در اسلام هست، نخیر، آدم توبه کرد و این تصریح قرآن است، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. خداوند توبه رو یاد آدم داد. این خیلی مهم است. آدم نمیدونست که میشه توبه کرد، همونطوری که بعد نمیدونست که گناه یعنی چه. اینا به تدریج آشکار شد، یک نوع تکامل روحی و به دنبال او تکامل تاریخی برای آدم پیدا شد. رفته رفته خیلی چیزا رو آدم فهمید. وقتی که گناه کرد و از میوه ممنوع خورد، ناگهان همه لباساش ریخت، عورتش آشکار شد، چنان که قرآن میگوید و تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، شروع کرد از برگ درختان بهشت میکند و به خودش میچسبوند برای اینکه برهنگی خود رو بپوشاند، هم آدم هم حوا. شرم از اونجا زاده شد، مفهوم شرم، مفهوم گناه، که مفاهیم بسیار اساسی و بنیادی در وجود آدمی هستند و چنان که بارها به شما گفتم از نظر حافظ انسان یک حیوان گناهکار است، حیوان جایز الخطا و جایز الگناه، و از بنده حقیر بپرسید انسان موجود شرمگین است و شرم در جانوران و در حیوانات وجود ندارد و شرم پایه و اساس اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن است و پایه تقواست. و چنان که از من شنیده اید، تقوا بهترین ترجمه اش شرم است. باری خیلی از مفاهیم و مقولات به تدریج متولد شدند و یکی از آنها مفهوم توبه بود، مفهوم توبه بود، که با مفهوم پشیمانی و غیره و اینها نزدیکند. حالا در این باره بعدا سخن خواهیم گفت. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. آدم کلماتی رو از خداوند دریافت کرد و چیزهایی رو خداوند به او آموخت تا توبه کند. توبه کردن رو به آدم یاد داد. یادتون باشه نوبت گذشته وقتی که در باب هابیل و قابیل و کشته شدن هابیل به دست قابیل سخن میگفتیم، وقتی که قابیل برادرش هابیل رو کشت، نمیدونست هنوز که جثه او رو، جسد او رو چگونه مخفی کند، چه کار بکند. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خداوند کلاغی رو برانگیخت فرستاد که منقار بر زمین میزد و زمین رو میکند. و اینجا بود که قابیل بلد شد گور کندن رو. گور کندن رو بلد نبود و مولانا هم میگفت کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز روی فکرت و اندیشه بود. یعنی خودش به این نتیجه نرسید، باید در مقابل او این صورت میگرفت. یعنی بسیاری از اموری که ما بلدیم تجربی است، عقلی، یعنی اینکه پیشینی باشد و در عقل باشد نیست، باید ببینیم، بچشیم و یاد بگیریم همه چیز رو، من جمله کار ساده‌ای به نام کندن گور رو. حالا چه رسد به توبه که یکی از اون انتزاعی ترین و مجرد ترین مفاهیم است، چه رسد به مفهوم گناه و نافرمانی و معصیت، تا برسیم به مفهوم غفار بودن خداوند، تواب بودن خداوند، تا برسیم به اینکه توبه بازگشت به خداست. اصلا مفهوم بازگشت چیه در اینجا؟ مگه خدا به کسی پشت کرده؟ تا برسیم به این مفهوم که توبه مبدل کننده سیئات به حسنات است، توبه کیمیایی است در این عالم. خب اینا نبود، اینا باید به تدریج آشکار میشد، به تدریج باید به ما آموزانده میشد. مولانا میگوید که عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. میگوید این عقل جزوی که ما داریم خودش نمیتواند یک معانی و مقولاتی رو از خود استخراج بکند و بسازد و به حقیقت تنهایی و بیواسطه برسد. نه، نمیتواند، جز پذیرای فن و محتاج است. محتاج است که این فنون رو به او بیاموزانند و این حقیقتها رو به او نشان بدهند. قابل تعلیم و فهم است این خرد، بله لیک صاحب وحی تعلیمش داد. یک معلم لازم است که خیلی چیزها رو به ما یاد بده. بعد این تجربه انباشته بشری است دیگه. یعنی از اون ابتدا که قابیل نمیدونست که مخفی کردن جسد کسی راهش چیست، تا یک کلاقی به او آموخت، تا خورده خورده مثلا در قرآن هست که داوود زره بافی بلد بود و می توانست آهن رو نرم کنه. یعنی چی؟ یعنی با آتش آهن رو نرم بکند و بعد زره بافی کند و هاکذا و هاکذا. یا مثلا سلیمان رو، خودش رو گفتن که داروشناس بود و گیاهان دارویی رو می شناخت و به همین سبب هم داروشناسان گذشته در آغاز کتابهای داروشناسی نام سلیمان رو می آوردن، حکیم سلیمان رو، که پدر صنعت اونها بود و استاد حرفه اونها و هاکذا و هاکذا. بنابراین این تجربه های انباشته بشریت باعث شده است که ما امروز اینجا ایستاده ایم یا اینجا نشسته ایم و این تجربه های امروزین هم به فرداییان و نسل های بعدی منتقل خواهد شد و حلوم مجرن. خب خداوند توبه رو یاد آدم داد و تا پس توبه از گناه از آدم آغاز شد و توبه هم از اونجا آغاز شد. چنان که گفتم در مسیحیت گناهی که آدم کرد یک کرپشنی، یک فسادی، یک نقصی در وجود آدم پدید آورد. اساسا به تعبیر ساده امروزی مثل اینکه ژن ما رو عوض کرد اصلا. و بنابراین هر چه که بنی آدمند و فرزندان آدمند با اون فساد یا اون نقص به دنیا می آیند. نه فقط آدمیان بلکه بر اثر اون گناه طبیعت هم نقصان گرفت و برکت از او برداشته شد تا عیسی آمد، یعنی تا خود خدا آمد به زمین یا فرزند خود رو به زمین فرستاد. تعبیرات مختلف است اما معناش یکی است. و به دنبال اون فداکاری که عیسی کرد برکت به زمین و آدمیان بازگشت، آدمیانی که البته در اردوگاه عیسی می روند و از نعمت ایمان به او برخوردار می شوند و اون گناه آغازینشون اوریجینال سین آمرزیده می شود. یعنی اون نکبت از وجود اونها بر می خیزد و برکت به جای اون می نشیند. این در موسویت یعنی در یهودیت نیست، در اسلام هم نیست و همونطور که گفتم گناه واقعیت داشت، یعنی گناه اسطوره‌ای آدم و رانده شدنش از بهشت، اما توبه هم اهمیت داشت و واقعیت داشت و این توبه بود که هم وجود آدم رو پاک کرد و هم زندگی رو در این زمین برای ما میسر کرد، گرچه گناه رو بر نداشت و این بسیار مهمه. یعنی آدمی یک وجود گناهکار یعنی جائز الخطا باقی ماند و شیطان هم مأموریت یافت یا فرصت و مهلت یافت برای اینکه ما رو وسوسه کند و به گناه بکشاند. این قصه خاتمه نیافت و شیطان به جد در کار است و مهلت رو هم از خدا یافته است، مأموریت رو هم از خدا یافته است. فقط نکته این است که خداوند به او گفت به شاکران، شکر در مقابل کفر قرار می گیرد، قبلا هم گفتیم به شاکران دسترسی نخواهی داشت الا عباد من هم المخلصین، به مخلصان و شاکران، ولا تجد و اکثر هم شاکرین، بیشتر مردم شاکر نیستن و تو می توانی اونها رو در دام و در کام بکشی ولی نه شاکران رو و نه مخلصان رو. لذا همه ما به نحوی از آنها گرفتاریم و دائما در معرض گناه، در معرض لغزش و در معرض انحطاط قرار داریم و دائما باید خودمون رو بکوشیم و نجات بدیم و بیرون بیاوریم و در یک حاشیه امنی قرار بدهیم و شیطان رو از دست اندازی در وجود ما و تصرف در مملکت وجودمون دستش رو کوتاه بکنیم. و یک مبارزه دائمی است این زندگی ما در این جهان، همونطور که با هر چیز دیگری مبارزه میکنیم، با فقر مبارزه میکنیم، با مرض مبارزه میکنیم و با فراموشی مبارزه میکنیم و غیره، با شیطان هم باید مبارزه کنیم. این شیطان هم صورت بیرونی داره، من الجنت و الناس، هم صورت درونی داره، ولی مهم این استش که ما به گناه آلوده ایم و تا وقتی که حیاتی هست و عقلی هست و فرصتی هست و طاقتی هست، به هر حال ما دست به گریبانیم و با شیطان مشغول مبارزه ایم، مگر اینکه به هر حال به نفس مطمئنه برسیم و دست نفس اماره کوتاه بشود، اونگاه میتونیم اطمینان داشته باشیم که دست شیطان رو هم بریده ایم. علی ای حال چنان مسئولیتی مفروض نیست و برای همه ما هست. بنابراین قصه توبه و قصه گناه قصه همیشگی ماست و اینکه حافظ هم میگفت که پدرم روز رزبان به دو گندم به فروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، منظورش همین بود. میگفت ما فرزندان همون آدمیم که گناه کرد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی، جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی. اما یه چیز در سخنان حافظ کم است و من اینجا باید بگم، این راست میگه که ما فرزندان گناهیم، فرزندان یک پدری هستیم که گناهکار بود و با این گناهش ما را از بهشت به زمین آورد. این درسته و حافظ اینو خوب فهمیده. انسان جانور عاشق است و جانور گناهکار است و جایز الخطا است و تصور معصومیت و مصونیت برای آدمی تصور نادرستی است. این اگر هم باشه برای اقل قلیلی از بندگان خداوند است، گرچه که معصومیت به طور کامل متصور نیست. حتی کسانی رو که ما معصوم میخوانیم، اینها هم در سطح خودشون لغزش دارن، ولی ممکن است که لغزش از نوع دیگران نداشته باشند. باری حافظ بر این نکته به درستی انگشت تأکید نهاده است و در ادبیات دیگر تفکران شاعران ما اونقدر بر این نکته تأکید نرفته است که حافظ تأکید کرد. اما و هزار اما، پدر ما حضرت آدم که گناهکار بود توبه کار هم بود. این جنبه آدم ابوالبشر در شعر حافظ تجلی و برجستگی پیدا نکرده، نه تنها پیدا نکرده بلکه حتی به یک معنا حالت تمسخر به خودش گرفته. چند بار حافظ بحث توبه رو مطرح میکنه اما تخفیف میکنه. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. ببینید اولا میگه من که میلی نداشتم توبه کنم، گفتم حالا استخاره بکنم ببینم آیا توبه بکنیم توبه نکنیم. تازه حالا نمیگه که استخاره چی اومد، ولی میگه اصلا بهار توبه شکن در راه است. من اگر توبه کنم که می ننوشم، ولی بهار میاد و نسیم بهاری میوزد و دوباره این رغبت رو در من برمی انگیزد که دنبال میگساری بروم. یک چیز رو گفته، گفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، و این رو گفته قصه توبه رو که گریبان ما رو گرفته. و اگر بخواهیم توبه نباشه، گناه نباشه، باید بریم عقب عقب و گفت آتش اندر گناه آدم و حوا فکنم، به اونجا بریم و نگذاریم که آدم و حوا گناه کنن. اینا همش درست، ولی در باب توبه سخن کم گفته و همون جا هم که گفته سخن به تخفیف گفته، اگر نگوییم به سخره گفته است، و این نقصانی است در تفکر و آیین و جهانبینی حافظی. و ما اتفاقا الان با تصدیق و قبول اینکه آدمی جانوری گناهکار است، میخوایم بگیم که آدمی جانوری توبه کار است. این هست و شرمسار است که این شرم و توبه در کنار هم می نشینند و جلیس انیس یکدیگرند. آدمی گناهکار هست اما در گناهکاری نمی ماند. پدر ما ابوالبشر بله با گناه رانده شد، جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر وی سجود، یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو طمع داری که با چندین گناه وارد جنت شوی ای روسیاه. خب بله، این رو مرحوم شیخ بهایی میگه، راست میگه. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، بیرونش کردن، اما خداوند او رو دوباره در آغوش خود پذیرفت. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی، خدا خودش یاد آدم داد که توبه کن. این در بازه، نگفت که وقتی گناه کردی دیگه تو رو دور میندازن، به تو پشت میکنند و چشم عنایت رو از تو بر میدارند و تو رو رها میکنند در سنگلاخ، به دست راهزنان، به دست اژدهاها، به دست خونخاران. اینطور نیست، مراقب تو هن و هنوز راهی هست برای اینکه به جایگاه نخستین خودت بازگردی. حافظ عزیز چرا این رو نمیگی؟ چرا بر این نکته تأکید نمی کنی؟ حالا اینجا در مقابل او شما مولانا رو دارید که میبینید که در باب توبه سخنان خیلی بلندی گفته است. و در یکی از ابیات او که قبلا هم براتون خوندم، میگه توبه کن و از خورده استفراغ کن، ور جراحت کهنه شد رو داغ کن، آنچه داری در دل از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز، گرچه پوشی مش ز بند پروری، تو چرا رسوایی از حد میبری، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خب اینا هنوز مقدمات کلام ما بود برای اینکه روشن بشود که ما با یک مقوله بسیار فربه و مبارکی روبرو هستیم. بسیار خوب، حالا قدری کلام رو بست بدهیم و ببینیم که به کجا می توانیم برسیم. سخنی رو از صاحب کتاب کشف المحجوب یعنی علی حجویری براتون نقل بکنم. کتاب کشف المحجوب از اولین کتاب هاییست که در آداب تصوف نوشته شده است و خود کلمه کشف المحجوب که بعضی ها مرحوم هانری کوربن گفته بود که مفهوم آلتیایی که یونانیان قدیم به کار می بردن و در فلسفه هایدگر هم هست، به معنای انکاور، به معنای دیسکاور، یعنی پوشش رو از روی حقیقت برداشتن و کشف محجوب کردن، این رو عین حقیقت می گفتن. یعنی حقیقت به معنای کشف محجوب است. ظواهر همیشه حقایق و بواطن رو محجوب و در حجاب نگه می دارن و کسی باید این پرده رو بردارد. نام این کتاب نام زیبایی است و نام پرمعنایی است. نکته نیکویی که در این کتاب آمده و شنیدنی است، جناب آقای حجویری میگوید که ما توبه داریم از ترس. توبه میکنم از گناهان خودم از ترس، از ترس عقاب که نیکوست، همونطور که بعضی ها عبادت میکنند از ترس، از ترس اینکه مبادا عبادت نکردنشون موجب عقوبت شود، که در تعبیراتی از مولا علی هست که تلک عبادت الاجرا، این عبادت اسیران است. و بعد عده‌ای توبه میکنن از طمع، یعنی توبه میکنن که گناهانشون آمرزیده شود و به طمع این که با آمرزیده شدن گناهان اونها به نعمتها و نعیم الهی و بهشت و رضوان و روضات الجنات برسن. خب این هم نیکوست و لا غبار علیه، مشکلی ندارد. اما و هزار اما، این سخن سوم حجویری برای من خیلی جالب است، میگوید که و بعضی ها توبه می کنند از شرم. شما این مقوله شرم رو بارها از من شنیدید و من دلبستگی فراوان به این دارم و یک مقوله فراموش شده ای می دانم و مایلم که همیشه به این اشاره کنم، علل خصوص چنان که به شما گفتم توی این ممالک فرنگی که ما زندگی می کنیم اصلا از شرم خبری نیست، نه تنها نیست، در زبانشان هم نیست و مفهومی به نام شرم در زبانشون ندارن و کلمه شیم اصلا دلالت بر شرم و حیا به معنایی که ما به کار میبریم ندارن. من برای شما گفتم انسان نه فقط موجود گناهکار است بلکه موجود شرمسار است. شرم در حیوانات نیست، حتی گناه هم نیست، و این شرم یک فضیلت است. گناه فضیلت نیست، اما شرم بر گناه فضیلت است و فضیلتی است که آدمی رو ارتفاع و ارتقاء میبخشد و بالا میبرد و همونطور که گفتیم و قرآن یعنی به ما گفت سیئات ما رو بدل به حسنات میکند. و توبه همون شرم است، یا توبه از روی شرم صورت میگیرد. توبه ترس داریم، توبه طمع داریم و توبه از سر شرم هم داریم، همونطور که گناه نکردن از روی شرم هم داریم که نامش تقواست. خدا ترسی ترجمه میکنن، اشکالی هم نداره، اما کافی نیست، ترجمه ناقصی است. تقوا کسی که پیشه میکند نه فقط از خدا ترس دارد بلکه از خدا شرم دارد. قبلا هم از مرحوم شیخ سهروردی، حکیم سهروردی صاحب حکمت الاشراق براتون گفته بودم که آدمیانی که از خدا میترسند درجه نازلتری دارند و وقتی که ارتفاع پیدا میکنند به شرم از خدا میرسند. اونها که بلوغ بیشتری دارند نه فقط ترس بلکه شرم دارند. و این باز نقصانی است در کار مولانای عزیز ما. مولانا دو مرتبه برای آدمی بیشتر نمیشناسد، یکی خوف است که عشق است، یکی زهد است، زاهدی است که عاشقی است. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. بین این دوتا یه مقامی وجود داره به نام مقام شرم که در کلمات مولانا هم ما اثر چندانی از او نمیبینیم. نه اینکه این کلمه نیامده باشد، آمده، زان که هستی سخت مستی آورد، شرم از دل عقل از سر میبرد. بله درسته، اما به منزله یه مقام از مقاماتی که در سلوک آدمی او رو طی میکند. از خوف یک مرتبه آدمی به عشق نمیپرد، از خوف میگذرد به شرم میرسد، بعد از پلکان شرم به عشق میرسد که خود عشق هم با شرم همراه است، همونطوری که خوف هم میتواند همراه باشه. من البته برای شرم یک به اصطلاح لوازم و توابع بیش از این قائلم، در جاهای دیگه هم این رو بس دادم. فعلا از این حیث و در این مقام سخن میگیم که جناب حجویری میگوید که توبه‌ای داریم از ترس توبه داریم از طمع، یا به طمع، طمع رحمت الهی، همه اینها نیکوست، ولی توبه هم داریم از شرم. آدمی شرمگین می شود از اینکه فرو افتاده است از اونجایی که باید باشد یا می تواند باشد، فرو افتاده است، و این شرم آدمی رو می خوره. و این شرم حتی در کلمات مارکس من یادم می دیدم که از دیدگاه دینی نگاه نمی کرد، این تعبیر خوبی داشت، می گفت شرم یک فضیلت انسانی است. اینو فهمیده بود که همه چیز رو با دستور، همه چیز رو با امر و نهی نمیتوان سامان داد، همه چیز رو هم نمیتوان به صورت تکلیف به دیگران گفت. اگر در وجود آدمی یک احساسی، یک عاطفه، یک خصلتی به نام شرم نباشه، خیلی از حرفایی که ما میزنیم بر باد هواست، هیچ معنا ندارد، هیچ معنا ندارد. و وای بر نظامی که شرم رو از آدمی بزداید، یا با آدمی بگوید که شرمگین بودن یک احساس ضد انسانی است یا تخریب می کند شخصیت آدمی رو. به هیچ وجه این چنین نیست. حالا ما در مقابل خداوند که تقوا داریم و شرم داریم، توبه هم از شرم برمیخیزد. بگذارید یک تعبیر رو هم اینجا از جناب غزالی براتون بخوانم که اتفاقا این از کیمیای سعادت غزالی برداشتم و این هم شنیدنی است. میگوید که در همین کتاب توبه، میگوید که توبه واجب است از کفر. بله، آدمی اگر بفهمد که کفر می‌ورزد، و این کفر هم به معنای اینکه پشت به ایمان کرده، هم به معنای اینکه شاکر نعمت الهی نیست، اولین مرتبه از توبه، توبه کفر است. اما دومیش مهمه. و اگر کافر نبود، این سخن از شنیدنش از غزالی فوق العاده است، توبه اولین توبه‌ای که می‌کنیم توبه از کفر است، از کافر بودن است. حالا اگر اینجا محلش بود بست می‌دادم که خیلی از ایمان‌های ما از جنس کفر است، ایمان واقعی هم نیست چنان که بزرگان ما گفتند. ولی خب حالا، اما نکته دومی که می‌گوید و اگر کافر نبود، توبه از چی؟ توبه از ایمان عادتی و تقلیدی. ببینید دایره توبه رو تا کجاها بست داده. این بست البته در قرآن نیست، ولی این که من میگم که عالمان ما و عارفان ما بست تجربه نبوی دادند، یعنی یه مفهوم رو گرفتند و این مفهوم رو بازش کردند و مصادیق بسیار از دل او بیرون کشیدن که شاید شما اون رو در کتاب و سنت پیدا نکنید، اما بعد میبینید که نه عجب میوه های آبداری است که از همون شاخسار چیده اند و در اختیار ما قرار میدن و بر دیگران آشکار نبوده است، اما یک باغبان ماهر و کاردان توانسته است این میوه رو هم ببیند و بچیند. خب میگوید که اولا از کفر، ولی خیلی از ایمان ها هم ایمان نیست، از اونا هم باید توبه کرد. از ایمان عادتی و تقلیدی. پس اگر این نیز نبود، غالب آن بود که از معصیتی خالی نباشه. یعنی آدمی اگر کافر نبود، ایمانش هم تقلیدی و عادتی نبود، بلکه تحقیقی بود و شهودی بود و تجربی بود، اینا دیگه توبه لازم نداره. نوبت میرسد به عمل که ممکن است آدمی از معصیتی خالی نباشد، اونگاه نوبت توبه از معصیت میرسد. و اگر همه از معصیت، همه ظاهر از معصیت خالی کرد، اگر فرض کنیم که هیچ معصیت هم نکرده بود، باطن وی از حسد و ریا خالی نیست. تازه بعد از عمل نوبت به ملکات میرسه. ممکن است که من فی المثل دروغ نگویم، غیبت کسی نکنم، دزدی نکنم، خون کسی رو نریزم، مراقب رفتارم باشم، با زبانم کسی رو نگزم، فی المثل و امثال ذلک. گناهان کبیره، گناهان صغیره هم حالا ممکن آدم مرتکب بشه یا نشه، ولی حرف غزالی این است که فرض کنیم همه رفتارها زیر کنترل است و نه گناه کبیره و نه گناه صغیره، هیچ کدوم مرتکب نشدی، ولی اون را چه کنی که نفس کافر داری؟ یعنی این تازه نوبت به نفس تو میرسد، ممکنه حسد باشه، نفاق باشه، ریا باشه، بخل باشه، خودخواهی باشه، برتری جویی باشه، تکبر باشه، اینا ممکنه ظاهر نشه و کسی نبینه و شما به سبب این ملکات مرتکب گناهی هم در ظاهر نشی، ولی نفست آلوده است، جانت ناپاکه، از اینها هم باید توبه کرد. خب اگر نوبت به اینا رسید، بعد آدمی ممکنه بگه که خب اینا رو هم فرض کنیم که پاک کردیم، پاک کردیم، بعد نوبت به مرحله آخر میرسه که اونو عارفان گفتن و اون اینکه چی؟ باید از خودت توبه بکنی. وجود و کذنبون لا یقاس بهی ذنب، وجود تو اصلا گناهی است که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. خب راجع به این گناه که گناه وجود آدمی است، علاوه بر گناه کفر و گناه ایمان تقلیدی و گناه معصیت ظاهری و گناه ملکات رذیله باطنی، خود وجود آدمی وقت بدل به یک نقطه سیاه می شود در هستی آدمی، در تاریخ وجودش، و حاجت به توبه پیدا می کند، اون می تواند یک مقوله مستقلی باشه که نوبت بعد باید درباره او سخن بگوییم. فعلا همه رو به خداوند تواب می سپارم و برای همه آرزو می کنم که این عمل کیمیاگر نصیبشان شود و بقیه زندگی رو پاک و طاهر و مطهر در کنار صالحان و بندگان نیک خداوند سپری کنند و از نعمتهای عالی و متبرک خداوندی برخوردار شوند. و السلام علیکم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشین.
را ببخشید قبل از سوال ایشان من این نکته ای رو اینجا یادآوری کنم، توبه کردن بعدن را در باره صحبت خواهی کرد، فقط این نیست که آدم زبانن استغفار بکنه، این که چنان که در روایات از پیامبر آمده است وقتی کار بدی کردید توبهش اینه که بعد از اون کار خوب بکنید. حالا میخوام عرض بکنم انشالله که عزیزان دچار لغزشی نشوند، اما به منزله یک کار تائبانه میتوانند عمل نیک بکنند تا اون عمل بد رو محو کنند و دونیشن به اصطلاح بخشیدن و انفاق کردن و صدقه دادن در راه خداوند و از اونچه که آدمی دوست میدارد برداشتن و در اختیار نیکوکاران گذاشتن جزو بهترین کارهای نیکوست و لذا من همون توصیه قرآنی رو خدمت عزیزان عرض میکنم که وسبقوا الخیرات، به سوی این نیکی ها بشتابید. بسیار خوب، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر دکتر، حال شما.
متشکرم.
سوالی که میخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد جلسه قبل بحث کفر و ایمان بود دکتر، این در مورد از نظر مبانی لغت شناسی که اصل بر دو حرفی بودن است، بین معنی که هر دو حرف اضافه حرف سوم در لغت عرب دلالت بر معنای مشترک فیما بین مشتقات داره. الان مثلا ما تو کاف به اضافه ف به اضافه حرف سوم دلالت بر پوشاندن داره، مثل کفر، کفه، کفن، کفل، یعنی یه چی اون چیزی که چیزی رو میپوشونه. یعنی اگه بخوایم کفر رو مثلا ما چی کنیم، یعنی اون چیزی که مثلا قلبا بهش باور داریم یا نداریم یا زبانا بالعکسش مثلا چی میکنیم. اینو مباحث رو اگه تو بحث کفر اشاره بین مباحث بگه خیلی ممنون میشدم دکتر، فقط بحث اون همین بود دیگه. متشکرم.
متشکرم، بله خیلی ممنون. حالا خودتون فرمودید دیگه. نه من مخالفتی ندارم، اتفاقا من یه وقتی به شوخی گفته بودم که این کافر همون کاوره در انگلیسی که همون پوشیدن و پوششه. البته به هم ربطی ندارن، فقط تصادفا شبیه هم شدن. گرچه که از این نوع تشابه ها و یا اقتباسات در زبان لاتین و عربی هم هست، اگرچه که هم خانواده نیستن، مثل کات که همون قطعه در عربی، یا کت به معنای گربه که همون قط به معنای گربه است در عربی، و چیزهای شبیه این. کافر و کفر و اینا خب نه، از اون قبیل نیست. و کافر من به شوخی و به طنز گفتم. در اینکه پوشیدن از معناش، این رو لغویین هم همه گفتند و حتی در اون آیه قرآن که عجب الکفار نباته، این که روییدن گیاه مایه عجب و شگفتی کفار شد، اون رو به معنای زراع یعنی زارعان معنا کردن کفار رو، چون گفتن دانه رو در زمین می پوشانند. این درسته، ولی همطوری که مرحوم ایزوتسو هم در کتاب خودش آورده است، کفر در درجه اول به معنای ضد شکر است، یعنی ناسپاسی است. این معنای اولیه کفره که در ادبیات جاهلی هم وجود داشته و ابیات زیادی و متون بسیاری بر آن گواهی میدهند، و در قرآن هم به این معنای ضد شکر بارها به کار رفته، و لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر بورزید یعنی شکر نعمت بورزید، من نعمتتون رو افزون تر خواهم کرد، ولی اگر کفر بورزید بدانید که عذاب من شدید است. این کفر در مقابل شکر قرار میگیره، نه در مقابل ایمان. بعد یک توسعه در معنای کفر حاصل شده است که ناسپاسی در مقابل نعمت ایمان است یا در مقابل خداوند است. یعنی کفر ورزیدن به وجود خداوند، نادیده انگاشتن او، نادیده انگاشتن نعمتهای او، نادیده انگاشتن نعمت هدایت او که توسط انبیا عرضه شده است، هم می رود زیر مفهوم کفر، و لذا کفر اونگاه مقابل ایمان قرار می گیرد با یک توسعه در معنا. علی حال ممنونم از توضیح شما.
اجازه میدید بس سوال در مورد اون شکر هم یه توضیح کوچیکی بدم؟ حالا شما خودتون استادی دیگه، به هر حال اون نقطه مقابل پوشاندن که میشه بروز و آشکار کردن میشه، که اون میشه کاف، به اضافه شی به اضافه حرف سوم دلالت بر بروز دادن داره، مثل کشفه، مثل کشه، مثل کشر، مثل کشته. شکر هم در اصل کشر بوده که الان دیگه تقلیل، مثل همون تاکسی و تاسکی خودمون. اگه درسته اینم دیگه بحثی ندارم، دست شما در نکنید.
حالا
دیگه وقت دوستانم
که شما، حالا ممنونم که شما اینا رو فرمودید. من به این بحثا قدری مشکوکم، یعنی به همین دلیل اینا رو ذکر نمی کنم، ولی خب ذوقیاتی است که بعضیا گفتند و اشکالی هم در اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر و این چیزا. بله، معلمین ما هم به ما می آموختند، حالا ممکنه این چنین باشه. بله، متشکرم از شما.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام خانم.
ممنون، واقعا خیلی استفاده کردیم از مبحث امروزم. من فقط میخواستم در ادامه سوالی که دفعه قبل پرسیدم، فکر کنم که درست مطرح نکردم و بعدش هم دیگه میکروفون قطع شد. شما در جلسه قبل بعضی جاها همین کفر ایمان رو درون دینی مطرح کردید و بعضی جاها فرادینی، و میخواستم بگم اگر بخوایم فقط قرآن رو مرجع بگیریم، حالا نه معیشت اندیشان رو، آیا فقط نباید اون فرادینی رو در نظر بگیریم؟ یعنی نباید کفر و ایمان فقط قلبی و ایمانی و فرادینی باشه، نه درون دینی؟ حالا این قسمت دومم داشت که حالا فعلا مطرح نمی کنم، ایشالا نوبت های دیگه. بازم ممنون، خیلی خیلی تشکر.
خواهش میکنم. ببینید، فرادینی معناش نیست که دینی نمیشود. من اون بارم مثالی زدم، حالا مثال دیگری برات فرض کنید. در قرآن هست ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى الی آخر، خداوند شما را امر میکند به عدل و احسان. عدل و احسان فرادینیان. فرادینیان یعنی چی؟ یعنی انسان حتی اگر دینی هم نباشه، حتی اگر دینی هم از آسمان نیامده بود، آدمیان مفهوم عدل رو و مفهوم احسان رو میدانستن، خودشون کشف کرده بودن و واجب میدانستن یا نیکو میدانستن که عدل بورزن و احسان بورزن. خب حالا ادیان هم آمدند و همین مقوله رو مورد تاکید و توصیه قرار دادند که عدل بورزید و احسان بورزید، شفقت کنید و ایتاء ذی القربا بکنید، به دیدن خویشاوندانتون بروید، رسیدگی به نزدیکانتون بکنید و هاکذا. پس معنای بیرون دینی یا فرادینی این است که اگر دینی هم نیامده بود، عقل ما به او میرسید، نیکی و بدیش رو کشف میکرد، و حالا هم که دین آمده توصیه به همان میکند، به همون حکم عقلی رو اصطلاحاً حکم ارشادی مینامند در اصطلاح فقیهان. خب حالا کفر و ایمان به معنایی که ما اینجا گفتیم، خب کفر عبارت بود از اون که تباهی می آورد به طور کامل، یعنی خلاصه مطلب این بود، و ایمان اون بود که سلامت نفس می آورد، و این ایمان و کفر هر دو شرط مثلا وجود آدمی هستند. یکی سلامت آدمی رو تأمین میکنه که مرضش رو، و گفتیم که عمل صالح آن است که بر سلامت آدمی بیفزاید. گفتیم که حتی قبل از اینکه دینی از ادیان بیاد، خداوند شیطان رو کافر خواند، نه به دلیل اینکه از یه دینی سرپیچیده بود، بلکه به دلیل اینکه استکبار ورزیده بود، و وجود مستکبر وجود کافر است، و وجود شرمگین وجود مؤمن است، یعنی وجودی که از بدی پرهیز میکنند. این یه مفهوم بیرون دینیه، بله کاملا بیرون دینی است، یعنی وجود مستکبر هر جا پیدا بشه ما بهش میگیم کافر، یعنی قرآن هم بهش میگه کافر، ولو اینکه پایه هیچ دینی از ادیان در میان نباشه. اما خب این میتونه مورد استفاده دین قرار بگیره، این یعنی دین هم بیاد و صحه بذاره، بله بگه منم آدم مستکبر رو کافر میخوانم، این که اشکالی نداره. بله اشکال اونجا پیدا میشه که ما مفهوم فقهی رو با مفهوم فرافقهی مخلوط بکنیم. مفهوم فقهی کافر یه چیزی دیگه است، قبلا هم گفتم اون مربوط به مرزبندی های هویتی میشه، کافر اونیست که نامسلمانه و مؤمن اونیست که مسلمانه، این یه تعریف فقط هویتی است، و الا یک مسلمان یعنی یک مسلمان هویتی فقهی میتواند واقعا کافر باشه، چه کافر نعمت الهی باشه و چه وجود مستکبری داشته باشه از همه جهات. امیدوارم که توضیح من روشن باشه.
بله خیلی ممنون، الان خیلی روشن. یعنی در واقع هویت دینی در قرآن کفر و ایمان برای هویت
اونا فقهیه، اونا فقهیه، بله اینو ما کفر و ایمان قرآنی میگیم، اون رو کفر و ایمان فقهی میگیم. بله
خیلی تشکر.
خواهش میکنم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام جانم. سلام، متشکرم.
بسیار بسیار خوشبخت و مسرور هستم که برای اولین بار با جناب عالی همسخن و همکلام شدم. چه فضیلتی بالاتر از همسخنی با استاد نادیده، استادی که سالهاست.
متشکرم. شما نادیده اید آقا، شما که منو دارید میبینید، شما نادیده اید، من شما رو نمیبینم.
نه منظور از نزدیک، از نزدیک توفیق شاگردی جناب عالی رو نداشتم. یه آرزو در صحبت که فرمودید، واقعا آرزوم هست که کاش کشور ما در شرایطی قرار بگیره که دوباره کتاب‌های جناب عالی دوباره تجدید چاپ بشه و جان فرزندان ما رو سیراب کنه. چون من خودم در جوانی کتاب صراط‌های مستقیم شما مسیر زندگی من رو عوض کرد، و من امیدوارم این کتاب دوباره تجدید چاپ بشه، و چون چند روز فکر کنم جلسه گذشتم به نوعی اشاره کردید و جان فرزندان ما رو سیراب کنه. آقای دکتر من یک سوالی داشتم که چون واقعا سالهاست مطالب شما در زمینه حالا محمد، رویای رسولانه و اینها رو گوش میدم، و این خوانش جدیدی که ازش عنوان کردید به عنوان خوانش در واقع قلبی قرآن، برای من چند تا سوال که البته این سوال ها من باب این هست که بیشتر با جناب عالی هم سخن بشم، وگرنه به قول شما بر ایمان ما افزوده خواهد شد. سوال من این هست که این خوانش جدید، خب در رابطه با زبان شناسی مفهوم زبان بسیار اهمیت پیدا میکنه، بنابراین وقتی میخوایم خوانش جدید بگیم نمیتوانیم خودمون رو از تکست و کانتکست جدا کنیم. اما جناب عالی چه در رویای رسولانه و چه فکر کنم دو سه جلسه قبل در رابطه با بحث عربی بودن قرآن فرمودید که عربی بودن خیلی مهم نیست، اگر پیغمبر مثلا آلمانی بود به آلمانی سخن میگفت. اتفاقا من حتما میدونم که جناب عالی کاملا مشرف هستید و یاد دارم که در مناظره ای که با آقای بازرگان میفرمودید میگفتید که من اون آیاتی که شما میخوانید رو میدانم، اما خب برای خودم واقعا سوال بود که مثلا وقتی خداوند میفرماید جعلناکم قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، خب این تأکید بر عربی بودن قرآن و اونجایی که میگه خب وقتی عربی میگم برای اینه که شما تعقل کنید، خب پس داره بر مقوله تکس برای این خانش در واقع تأکید میکنه. من اینجا رو هنوز واقعیت متوجه نشدم. یه سوال کوتاه دیگه هم تو چارچوب همین نکته هست، چون این تفاوت رو با رویای رسولانه و این سخنرانی اخیرتون مشاهده کردم، این هست که شما مثلا در موضوع اعداد میفرمودید مثلا ثمانیه و اینها بر مبنای مثلا قافیه هست، اما یاد دارم در رویای رسولانه سبع السماوات رو میفرمودید اون نگاه بطلمیوسی به مثلا هفت آسمان و اینها هست، که بعدا من تو مطالعاتی که داشتم اون رو به پارادایم شیفت کوهن خودم تعبیر می کردم. اما خب می بینم الان یک نکته جدیدی شما می فرمایید که این اعداد مثلا می تونه قافیه هم باشه. من سوالم این هست که به هر حال اون سبع السماوات آیا اونجا هفت آسمان هست، یا اونم می تونیم اون هفت رو هم من باب قافیه یا از این موضوعات قلمداد کنیم؟ عذرخواهی می کنم طولانی صحبت کردم. ممنونم.
خواهش میکنم. اولا از حسن التفاتتون تشکر میکنم و دعا کنید که هممون انشالله موفق باشیم که این بقیت عمر رو در طاعت حق و خدمت خلق سپری کنیم به اون الله تعالی. اما راجع به سوال اولتون، من نگفتم زبان عربی مهم نیست، من گفتم زبان عربی عرضی است و این غیر از این است که بگیم مهم نیست. بله اگر پیامبر در محیط یونانی یا آلمانی هم مبعوث شده بودند زبانشون یونانی یا آلمانی میشد و اونم مهم بود، ولی بازم یونانی و آلمانی هم همچنان عرضی بودند. و من اتفاقا این رو در نوشته های خودم آوردم که وقتی میگیم عرضی، نه به معنای امر فرعی بی اهمیت و دور انداختنی، نه، جای خودش رو داره. بالاخره زبانی از زبانها باید زبان پیامبر باشه، نمیشه که پیامبر بی زبان سخن بگه، چگونه سخن بگه؟ و به تناسب موقعیت جغرافیایی و تاریخی زبان همون قومی رو انتخاب میکند که در میان اونها مبعوث شده و این معنای عرضی بودنشه. عرضی بودن یعنی میتوانست جز این باشد. اما حالا که عربی شده، یا اگر آلمانی شده بود یا اگر یونانی شده بود، اهمیت خودش رو داشت و تأثیر خودش رو هم در وحی میگذاشت. یعنی مقولاتی که و واژگانی که در زبان یونانی است کششی داره، ظرفیتی داره که زبان عربی نداره و بالعکس. بنابراین وحی اگر در زبان یونانی ریخته میشد، حتما دریافت‌های ما و جهان بینی ما عوض میشد، چیز دیگری میشد. حالا که در عربی است چیز دیگری است. بنابراین اهمیت زبان هر زبانی باشه در جای خود محفوظه، ولی البته عرضی بودنش هم محفوظه. دوم اینکه زبان عربی مبین، عربی علی الاغلب به معنای همین است که عربا میفهمند و به معنای فصیح می هست. عربا خودشون رو خب قوم فصیحی میدانستند و معتقد بودند که زبان روشنی دارند، حتی دیگران رو عجم مینامیدند، یعنی گنگ، یعنی زبانشون لکنت داره، یعنی خوب از عهده ادای معانی و مفاهیم بر نمیان و به همین سبب این افتخار رو مخصوص خودشون میدونستن. البته این تلقی و توهمی بود که نزد اعراب بود، ولی علی ای حال چنین معنایی در ذهنشون بود. قرآن هم وقتی که میگه عربی چیز نداره، میگه من دارم حرف مو خیلی ساده، برای عرب زبان ها این کلام واضحی است، پیچیدگی نداره و ما این قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم کتاب های دیگر وحیانی به زبان عربی نبود، این یکی عربی شده. یا در موارد دیگری هست که فیلمثل به وقتی که میگوین که پیامبر حرفاش رو از جاهای دیگه گرفته و این خیلی مهمه، حرفاش رو از جاهای دیگه گرفته، قرآن میگه که لسان الذی یلحدون الیه عجمی و هذا لسان عربی مبین. اینجاست که این تأکید رو میکنه، میگه ببینید اون منابعی رو که اینها میگویند من حرفامو از اونجا برداشتم، اون منابع غیر عربی بوده، در حالی که من دارم به عربی با شما سخن میگم. توجه میکنی؟ در واقع انکار نمیکنه که من پاره حرفا از منابع دیگره. قرآن هم هست که ان هذا لفی صحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، این حرفا در صحف ابراهیم بوده، موسی بوده. بعضی دیدم از این شرق شناسا مثل که کشف تازه کردن میگن بعضی حرفای قرآن تو کتاب گذشتگان بوده، البته که بوده، خود قرآن تصریح میکنه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور همین مطلب رو گفته بودیم، حالا هم در قرآن هم میگیم، در ذکر هم گفته بودیم، یعنی در تورات. بعد منتها دفاعی که قرآن در مقابل دیگران میکنه، میگه که لسان الذی یلحدون الیه عجمی، اونا زبون عجمی هن. حالا بعضی ها گفتن منظور قرآن سلمان فارسی است که عجمی بوده یا منابع دیگر، ولی من دارم به عربی شما صحبت میکنم. یعنی در واقع روی فصیح بودن زبان عربی و اینکه بلاغتی رو به کار میبرم در گفتار که اون منابع نداشته اند، بر اون بلاغت تاکید میکنه. این نکته رو که الان عرض میکنم خدمتتون در کتاب مرحوم محمد عابد الجابری هم آمده است، کتاب رحیافتی به قرآن کریم که به فارسی هم توسط آقای محسن آرمین ترجمه شده، در اونجا میتوانید ببینید. عرض میشود که نکته بعدی شما در باب اعداد بود. ببینید من نگفتم هر مجا، گفتم قرآن خیلی بر عدد تأکیدی نداره و اینطور نیست که هر جا شما اعداد رو دیدید فکر کنید که نفس اون عدد منظور است. گاهی میتواند مصالح دیگری و ضروریت‌های دیگری حاکم شده باشد و عدد رو ساخته باشد، به میان آورده باشد. کما اینکه گفتم در مسئله علیه تسعت عشر و همچنین در یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، هشت ملک عرش خداوند رو بر دوش دارن، گفتم اینا میتواند ضرورت های قافیه باشه. برای اینکه اصلا وقتی کلام هنری شد، یادتون باشه من چند جلسه در این باب سخن میگفتم که این اثر یک اثر هنری است و هنر اقتضاعات خود رو دارد و تأثیر خود رو بر کلام میگذارد. شما شعر شاعران رو ببینید، شما اگر گاهی میتونید حس کنید که اگر قافیه نبود ای بسا که شاعر یک کلمه دیگری رو به کار میبرد، ولی قافیه او رو الزام کرده است که فلان کلمه رو به کار بگیرد. حتی وزن گاهی شما رو الزام میکند، نه فقط قافیه. یک کلمه خوب رو شما دارید اما وزن به شما اجازه نمیدهد که اون کلمه رو بیارید. اینا همه شرط هست در یک کار هنری و هیچ عیب هم نیست، اصلا تابع اصول و فنون هنر بودن است. من چقدر میتونم، مولانا که اصلا در بنده حرفا نبود و لذا او رو نمیشه مثال زد، او هیچ چیزی دست و پای رو نمیبست، با همه این احوال مجبور بود همچنان از قواعد وزن و قافیه تبعیت بکنه. ولی امثال حافظ که میناگری میکردن و واژه تراشی میکردن و نهایت التزام به وزن و قافیه رو نشان میدادن، اینا به هر حال هنرشون این بود که در اون تنگنا هم خوب عمل میکردن. بسیاری از کسان دیگر در این تنگنا که میافتادن خوب از عهده بر نمی آمدن و لذا شرمنده میشدن و بیرون می آمدن. ولی به حافظ شما نظر بکنید، ما میتونیم اگر سخنش رو به نثر بگیم خیلی از کلماتش رو عوض کنیم و بهتر و معنیدارتر از اون رو در جای اونها بنشانیم. من الان چیزی که یادم میاد یه قصیده از منوچهری. منوچهری ظاهرا یا وقت کم داشته یا از فرط مستی نرسیده بوده که برای یک روز عید یه قصیده خوبی رو فراهم کنه و به محضر امیر ببره و صله‌ای بگیره. میاد و یک قصیده ای رو سر هم بندی میکنه. اولش میگه که ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به، عید رمضان آمد المنت لله، از همینجا شروع میشه. بعد همطور قصیده ادامه پیدا میکنه که هیچ ارزش حفظ کردن هم نداره، میگه و میبافه و میاد جلو و بعد خودش میدونسته که گاف داده و این شعرهای خوب و درخوری نبوده که به محضر امیر ارائه کرده. در آخرش میگه که ای سید فرخنده، اریدون که نیامد این شعر منت خوشتر از اون روز دوشنبه، معذور همی دار که این بار دگر من شعریت بیارم که بود صدر هزین به. حالا دیگه میتونید خبر بگیرید که اون ضرورت های وزن و قافیه در کل قصیده چه کرده است، و از این قبیل مثال بسیار میتوان زد. قرآن هیچ مستثنا از این قاعده نیست. ما میدونیم قرآن رعایت سجع و قافیه میکرده. این همه که هی در پایان آیه ها میاد یعملون یتقون یعقلون، خب اینا چیه؟ رعایت قافیه میکرد. یا وقتی شما سوره مریم رو میخونید، ذکر و رحمت رب که عبده زکری، یا همینطور آیات بعدی میاد یعنی همین سلسل لیال سوی، یا نمیدونم یا زکری یا انان و بشر رو که به غلام لم نجعل له من قبل سمی، یا و همینطور دیگه. میبینید قافیه پردازی میکند و مراقب این امره. اگر این قافیه پردازی نبود خیلی از این کلمات میتونست عوض بشه. حالا یک داستانی هم که ما داریم که در تاریخ ابن خوشام آمده، اتفاقا مولانا هم اینو ذکر کنید، کسی بود به نام عبدالله ابن ابی سرخ که برادر ناتنی عثمان عفان خلیفه سوم بود و این جزء کتاب وحی بود. کسانی بود که پیامبر وقتی آیه بر او نازل میشد فرو میخواند بر تعداد زیادی، یکیشون هم ابن ابی سرخ بود که حتی هر جا رو پیدا میکردن میومد و آیات رو مینوشت. این بعدن خودش گفته بود که من آخر خیلی از آیه ها رو خودم اضافه میکردم، یعنی از روی قافیه مثلا ان الله غفور رحیم، ان الله علیم حکیم، و اینو اضافه میکردم. بعدها که این حرف زد و پیامبر فهمید که چنین چیزی گفته، مورد خشم پیامبر قرار گرفت، فرار کرد و پیامبر ظاهرا دستور به قتل او داده بود که بعدها وقتی که فتح مکه شد عثمان برادر ناتنیش او رو آورد پیش پیامبر و از پیامبر عفو او رو خواست و پیامبر او رو عفو کرد. حالا اگر این داستان درست باشه که من نمیدانم، ببینید این خودش نشون میده که این کاتب وحی هم اینو فهمیده بود که قافیه داره کلام، و بعضی از این قافیه ها هم گفته بود که من خودم ساختم. بذارید من پامو یه قدری بالاتر بگذارم حالا که این سوال مطرح شد. ببینید من اخیرا دیدم یه عده از آتئیست ها در سایت های خودشون جزو اشکالاتی که به قرآن میگیرن، یکیش مربوط به آیات ارثه. خب آیات ارث در قرآن هست و فقها هم دربارش بحث بسیار کردند و مشتمل است بر کسورات، یعنی کسرها، که اگر کسی بمیرد فلمثل یک پسر داشته باشد دو تا دختر داشته باشد، به پسر چقدر میرسه، به دختر چقدر میرسه، اگر کسی بمیرد برادر داشته باشه، دایی داشته باشه، نمیدونم همسر داشته باشه، هر کدوم اینا دیگه میدونید دیگه. و اینا هم همینطوره، مشهورترینش لذکره مثل حظ الانثیین، مرد دو برابر زن میبرد، فاین کن نساء فوق اثنتین، اگر که بیشتر از دو دختر بودن چطور میشود الی آخر. یه عده آمدند و این کاری کردند در پاره از موارد و پاره از فروز که میشه تصور کرد، که مثلا اگر یک مردی شوهری بمیرد، مثلا دختری داشته باشه، برادری داشته باشه، همسری داشته باشه، چنین چنان، آمدن و این کسورات رو با هم جمع کردن، در پاره از موارد از یک بیشتر میشه، در پاره از موارد از یک کمتر میشه. یعنی یه جایی مثلا میشه 13/12، یه جا میشه 11/12، و همه اون ارثیه رو، اون میراث رو نمیپوشونه، یا بیشتر از اون میشه یا کمتر از اون میشه. و دیدم که این رو یه عیب خیلی متقنی میگیرن بر قرآن کریم، که حتی یه محاسبه ساده کسری رو هم بلد نبوده و چنین گافی رو داده است. من بارها این رو شنیدم این طرف و اون طرف. در ذیل همین مسئله اعداد در قرآن میخوام این رو عرض بکنم که اون موقع عرض نکردم. ملاحظه کنید اولا این مسئله رو پیشینیان میشناختن، این کشف تازه نیست. اونایی که با فقه اهل سنت و شیعه آشنا هستن میدونن دو اصطلاح وجود داره به نام اول و تعصیب. اول و تعصیب دقیقا ناظر به همین معناست، کمتر آمدن مجموعه کسرها از یک و بیشتر شدن مجموعه کسرها از یک. اینا رو اول و تعصیب میخوندن، از همون ابتدا این معنا معلوم بوده و برای اینم علاجی کردن. علاج قرآنی نیست، علاج بیرون قرآنی است. روایات هست که اونجایی که زیاد اومد چه کنید، اونجایی که کسر اومد چه کنید. اگه کسر اومد از مال کی بردارید و به کی بیفزایید، اونجایی که زیاد اومد این زیادتی رو به چه کسی بدهید. اینا هست توی فقه شیعه هست و توی فقه اهل سنت هم هست با تفاوت‌هایی. من الان به راه حل فقهیش کاری ندارم، به این که مسئله کهن است و شناخته شده بوده و راه حل براش جستن. در این حال این مانع از این نمی شود که ما قبول کنیم که بله، مجموعه این کسورات در یک کیس های نادری گاه بیش از یک میشه، گاه کمتر از یک میشه. من این رو در ذیل همون که عدد اونقدر جدی نیست در قرآن آوردم. خب ببینید، یک چیز، یه مجموعه است که در مثلا 100 جا در 990 جا جواب میده، یکی دو سه تا کیس هم هست بیرون میمونه و هیچ اهمیتی هم نداره. اونجا هم یه علاجی براش پیدا میکنیم که همون که پیدا کردن. چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. نباید اومد گفتش که اینجا باید حتما یه کسرهایی رو قرآن که خیلی پیچیده بود مثلا بگه که این اندک تفاوت هم پیدا نشه. ضرورتی نداره. اعداد خیلی روشن، یک دوم، یک چهارم، یک ششم، یک هشتم، امثال اینها اومده و ضرب و تقسیم اینها گفتم در 990 مورد درست در میاد، چند جاش هم در نمیاد. هیچ اهمیتی برای قرآن اهمیتی نداشته. به همین دلیل است که گفتم فی المثل در قصه اصحاب کهف که خود قرآن میگه، میگه بعضیا میگن که اینا 5 نفر بودن، بعضی میگن 7 نفر بودن، بعضی میگن 3 نفر بودن. میگم اصلا اینا رو ولش کن، اینها هیچ اهمیه. لا تمار فیهم الا مرا ان ظاهرا، بر سر اینها خیلی جدال نکن، گفتگو نکن، چیز اهمیتی نداره. حالا 3 نفر تو قار بودن، 7 نفر بودن، چه اهمیتی داره؟ در این جاها این چنینه. بله، اگر ما دلیل داشته باشیم در یک جایی میتونیم به اون عدد تمسک بکنیم. من نمیگم همه جا عدد رو رها کنیم. 7 سماوات یا در 6 روز آفریده شدن، این عیناً اعدادی است که در تورات آمده و قرآن در اینجا از اونجا برداشته و نقل کرده. لذا مگر اینکه بگید اصل توراتیش هم اون 6 و 7 اهمیتی نداره، که بنده هم همین عقیده رو دارم، هیچ اهمیتی نداره که 6 تا بوده یا 6000 تا بوده یا 5 تا بوده. اصلا درست مثل مواردی که فرض کنید ما در روایات هم داریم که پیامبر جبرئیل رو یه بار در رؤیا یا در مکاشفه 600 تا بال داره، یه بار 6000 تا بال داره، هیچ کدوم اینا اهمیتی نداره. یعنی بال، اصلا بال داشتنش اهمیت نداره، چه یعنی تعبیر داره، یعنی خوابگذاری داره، به این معنا میگم اهمیت نداره، چه برسه به این عدد 6 تا و 6000 تا و اینا. در مورد ارث هم همینطوره و در خیلی از موارد دیگه، مگر مواردی ما قرینه داشته باشیم که خود عدد رو باید جدی بگیریم و اون رو به همون معنای واقعیش بگیریم.
سلام عرض میکنم، خدا قوت، وقتتون بخیر.
سلام، خودم متشکرم،
سلامت باشین. خیلی سپاسگزارم، من خیلی بهره بردم، به ویژه این سخنرانی اخیرتون در خصوص مدارا مروت و بحث شرم رو که اونجا مطرح کردین، بسیار آموزنده بود. حالا امشب هم بهش اشاره کردین. من یه سوال دارم، به ویژه با این نسل جوان دانشجوها که سر و کار دارم بنده. سوالم اینه که حالا با توجه به این مباحثی که جناب عالی در این 17 جلسه در خصوص مأنوس شدن با قرآن، حالا با اون سبک اگزیستانسی که مطرح کردین قرائت قرآن رو، با توجه به این پیام های اخلاقی که توی این چندین جلسه مطرح شد، ما چطور میتونیم نسل جوان رو، به ویژه این دختران رو که نیازمند یک خانش مهربانانه، انسانی و قابل زیست از قرآنن، که حالا الان یه اشاره‌ای هم به این نظرات آتئیستا و بحث ارث کردین، چطور میتونیم اینها رو ما مأنوس بکنیم؟ چون واقعا سوال دارن که شما چطور مثلا میشینید پای این بحث ها، چطور قرآن میخونید، به نظر شما کدام ویژگی میتونه بیشترین الهام رو برای ارائه چنین خوانشی برای نسل جوان مطرح بکنه. آیا امکان پذیر هست این تلطیف سازی، این منعطف سازی، به ویژه در حال اموراتی مثل حوزه های زنان و اینها؟ خیلی سوال میکنن این رو از ما. من خواستم که این رو جناب عالی پاسخ بفرمایید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنونم از لطفتون. ببینید، اصلا من این سلسله مباحث رو به همین سبب گشودم و ابتدای این مباحث هم اگر حضور داشتید گفتم که کتاب غزالی رو در باب به نام جواهر القرآن، اون رو معرفی کردم که عزیزان بخوانند. در واقع من بر همون نهج سیر میکنم و 33 موضوع یا مقوله رو از آیات انتخاب شده غزالی برگرفتم و پا به پای اون و گاهی هم با بعضی افزوده هایی از خودم پیش می رویم. و غرض اتفاقا از کل این مباحث همینه که ما قرآن رو در این چهرهش نشان بدهیم. و من در پیشنویسی که تهیه کردم برای این سلسله مباحث آوردم که بحث علمی نمی کنیم، بحث عقلی و کلامی نمی کنیم، بحث قلبی می کنیم. یعنی اون پیام هایی که قرآن برای قلب ما داره و برای نرم کردن دل ما، برای خاضع کردن ما، برای نشاندن ایمان در دل ما، برای جذب شخصیت ما، اینها رو من مورد توجه قرار دادم. کمان که میبینید و دیدید در این مباحث ما سراغ اون حرفای کلامی و فلسفی و غیره نرفتیم. همین توبه مثلا یکی از اون نمونه های مهم میشه. به همین دلیل خب حالا اگر کسانی مایلند که وارد این طریقه بشن، همین عرایز بنده همین است، برای همین منظوره و امیدوارم که مؤثر واقع بشه. اما اگر بگید که کتابی رو معرفی کنید، من واقعا میتونم مثنوی رو و کیمیای سعادت رو معرفی کنم که اونم میتونه خیلی خیلی به دل بنشینه و جان آدمی رو آبیاری کنه حقیقتا و فربه کنه و شیرینی خدا باوری رو و انس با خدا رو به آدمی بچشاند. از همین هاست دیگه ما بالاخره اونی که مفاد اصلی تعلیمات دینی است که نرم کردن دل آدمی است و نشاندن بذر ایمان در جان آدمی، ما بر همونها تکیه میکنیم. بقیه امور رو به دیگران سپردیم که از قرآن استنباطات و استخراجات ویژه خودشون رو دارن. من میدونم یکی از موانع بزرگ در رو آوردن به دین در روزگار حاضر، علل خصوص به دین اسلام، مسائل فقهیه. این مسائل فقهی چون در خیلی از جاها به ظاهر درشون احترام به انسان دیده نمیشه، در مواردی ضدیت به حقوق بشر داره، اینها مانع جدی است برای اینکه افراد رو بیارند به تعلیمات اساسی قرآن، در حالی که پیامبر اسلام از فقه آغاز نکرد و پیامبر اسلام از لا اله الا الله گفت قولوا لا اله الا الله، از رو توبوا الى الله، به خدا برگردید. حالا ان شاء الله بیشتر هم درباره سخن خواهیم گفت. این که دوستترین دوست شماست، فاصله نگیرید، فاصله هاتون رو با او پر بکنید، رو به او بیارید. اما وقتی که یه خدای تحکم کننده، ارباب زورگوی جباری رو ما معرفی کردیم که به زور از ما میخواد که یه کارایی رو انجام بدیم که گاهی اونها رو هم خلاف عقل میبینیم یا خلاف انسانیت میبینیم، بدیهیست که خب پشت میکنیم. لذا ما دوباره از همونجا باید آغاز کنیم که انبیا آغاز کردن، نه از فقه بلکه از ایمان، از توبه، از اینجاها باید آغاز کنیم. و این همین کاریست که من سعی میکنم که انجام بدم و امیدواریم که بعد از ایناست که وقت آدمی در عمل گشوده میشه و از این عمل کردن براش راحت میشه. و الا از اون در اگر باز وارد بشیم متاسفانه فراری میشوند. و حالا دیگه باید هممون بکوشیم دیگه، با هم دیگه باید که راه رو باز کنیم و این مشعل هدایت رو به دست بگیریم و راه رو روشن کنیم انشاءالله.
سوال کردن: سلام آقای دکتر، بحث های کافی نبودن عمل صالح و لزوم ایمان مرا به یاد مارتین لوتر انداخت که دردمندانه بر ایمان تاکید میکرد، اما همون مارتین لوتری که منکر تفسیر رسمی در دین بود، فقط معتقدان و مسیحیت را در دایره ایمان قرار داده و عمل صالح خارج از این دایره را برای رستگاری کافی نمی دانست. خلاصه اینکه هرگاه ما مسئله ایمان را مطرح می کنیم، یک هویت دینی مطرح می شود که خارج از آن هویت تکفیر می شود و به نظر می آید از آن ناگزیر هستیم و به قول مولوی خون به خون شستن است. چطور می توان بر لزوم ایمان برای قبولی عمل صالح تاکید کرد در حالی که دایره هویت ایمانی مد نظر دینداران تنگ و تنگتر می شود؟ و آیا اصلا می توان ایمانی را تعریف کرد که خودی و ناخودی در جامعه ایجاد نکند؟
ببینید، خیلی سوال هوشمندانه و نیکویی است. من که گفتم ایمان و کفر مقولات فرادینی هستند، دقیقا به همین معنا بود. و حالا اگه بخوایم بگیم، از اینجا ما زاویه گرفتیم با جناب لوتر، و لوتر بخشی از حرفش درست بود، بعضش هم نادرست بود. قبلا هم گفتم و در بحث های دیگر مفصل توضیح دادم، لوتر به ایمان خب خیلی خیلی اهمیت میداد و حتی مشهور دیگه میگفت فقط کتاب فقط ایمان، و به کلیسا مخصوصا در مقابل کلیسا که بر عمل صالح تأکید میکرد، جناب لوتر گفت آخر عمل صالح بدون ایمان معنا نداره. البته لوتر یه آدم جبری بود در واقع، و میگفت که ایمان رو خدا میده، عمل صالح رو هم خدا میده. و بله، اینم درسته که بیرون از پروتستانتیسم رو کافر میدانست، مشمول رحمت خداوند نمیدانست، بلکه به یه معنا مستحق قتل میدانست، چنان که میدانیم که جنگ هایی هم بین کاتولیک ها و پروتستان ها رخ داد که جنگ های خونینی بود تا بالاخره بزرگان اروپا رو به این عقلانیت رساند که کنار هم بنشینن و جنگ های مذهبی رو به طور کامل تعدیل بکنن و یک نوع پلورالیزمی رو حاکم کنن و حتی کلیساهای اکومنیکال، یعنی کلیساهای همدل، پدید بیاورن که هم پروتستان باشه و هم کاتولیک باشه، و تا حدودی هم در این زمینه توفیق یافتن، گرچه مرزهای عقیدتی رو همچنان حفظ کردند. در میان مذاهب درون دینی هم همینطور، شیعیان نسبت به سنی ها، سنی ها نسبت به شیعیان، واقعا عقاید عجیب و خشن و درشتناکی دارند و هیچ کدوم یکدیگر رو مؤمن نمی دانند، کافر می دانند و اعمالشون رو مقبول خداوند نمی دانند. یعنی قصه ایمان و کفر از دین هم تنگتر شده و درون دینی شده، مذهبی شده. مذاهب مختلف یکدیگر رو مشمول رحمت الهی نمیدونن و این مفهوم امت مرحومه که نزد لوتر هم هست، خب در اسلام هم هست، و این که یک فرقه داریم که فرقه ناجیه است که باز ما در اسلام هم داریم، یعنی در ادبیات دینی داریم. من اینا رو هیچ کدوم من نسبت به قرآن میدم نه به پیامبر اسلام، ولی در ادبیات دینی داریم که گفتن پیامبر فرمودن که امت من بعد از من 72 فرقه خواهند شد، یکی از اونها فرقه ناجیه است، یعنی رستگار خواهد شد، بقیه هم هالکن، یعنی هلاکت خواهند افتاد و اصحاب جهنم. اینا رو ما تو همه ادیان داریم. اینا همون مرزبندی های فقهی است، مرزبندی های درون دینی است، مرزبندی های پس از دینی است، به اصطلاح پس از آمدن دین است. خب هر دینی بالاخره خط کشی میکنه. پیامبر اسلام که اومد، یه عده شدن مسلمان، یه عده شدن نامسلمان. عیسی هم که اومد، یه عده شدن عیسوی، یه عده شدن ناعیسوی، و این طبیعی است، یعنی منطق این آمدن یک دین جدید است، غیر از این نیست. این یه مطلبه، ولی یه مطلب دیگری این هستش که خیلی خوب این مرزبندی و این خط کشی که صورت میگیره و این لاین آف دیمارکیشن به اصطلاح اینجا که کشیده میشه، تا اینجاش اشکالی نداره، ولی اشکال از اونجا پدید میاد که یکی دیگری رو محروم از رحمت خدا میدونه و دیگری رو جهنمی میدونه به صرف اینکه در اون جغرافیا و در اون کالچر به دنیا آمده. این اون چیزیست که قبولش در روزگار ما خصوصا سخته. من در همین خانم اشاره کردن در این سخنرانی اخیری که من در باب مدارا و مروت کردم، اونجا ضمن اخلاق جهانی که مطرح کردم همین بود که اگر ما پشت پرده بی‌خبری باشیم و اگر از ما بپرسن به جهانی که میخوای وارد بشی دوست داری چه اخلاقی در آن جهان حاکم باشه، یکیش همینه که ما میخوایم رواداری باشه، مدارا باشه، با منی که اونا کافر محسوب میکنن همونطور رفتار کنن که با خود مؤمنشون رفتار میکنن. این میشود رواداری، این میشود مدارات به تعبیری که اونجا گفتم که مبتنی بر درایت هست، یعنی درک متقابل از یکدیگر. یکی هم همون باز اصل جهانی که هرچه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند. من این رو گاهی با دیگران در میان گذاشتم، گفتم که خب ما الان در ایران شیعه ما اکثریتیم و برای خودمون یه احکامی و حقوقی قائلیم و برای دیگران هم نیستیم. فرض کنید توی کشوری ما اقلیت بودیم، دوست نداشتیم با ما همونطور رفتار کنن که با اکثریت رفتار میکنن. ببینید این آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری روامدار خیلی اصل مهمیه و این تقریبا در فقه همه ادیان فراموش شده است، در حالی که این یکی از ارکان اخلاق جهان است. ما الان اهل سنت و کشور ما از بعضی حقوق برخوردار نیستن دیگه، یهودی و از می شود مسیحی و اینا که جای خود داره. اگه یادتون باشه چند سال پیش قوقای برخاست در ایران دیگه، یک زرتشتی در کرمان بود یا یزد بود، ایشون عضو شورای شهر شده بود، یعنی انتخاب شده بود به منزل عضو شورای شهر، او صدای شورای نگهبان برخاست که واقع شریعت ها شریعت پیامبر زیر پا نهاده شده است و آیه قرآن افتن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی قرآن فرموده است که کافران نباید دستی بر مؤمنان و مسلمانان داشته باشند، یعنی در امور اونها تصرف کنند، و اون شخص زرتشتی رو بالاخره از عضویت در شورای شهر بیرون کردن. گفتن که ایشون اونجا نشسته یه رأی داره، گاهی ممکنه رأی ایشون غالب بشه و چیزی رو که او میگوید قانون شهر بشود و بر مسلمانان جاری بشود و این درست نیست. ببینید این مال همین فقه دیگه، همین فقه هست که کار رو به اینجا میرساند، به طوری که خب وقت حرف من همینه که به یه مسلمان ما شما بگید که دوست دارید تو یه جای دیگه، شهر دیگه، در یه کشور دیگه زندگی بکنید و در اقلیت باشید و به سر شما همین بلا رو بیارن، بگن که شما رو طرد میکنیم در تصمیم گیری ها، در قانون گذاری ها دخالت نداشته باشه، فقط بشینید سر جاتون و مطیع باشید. این اصل آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری روامدار یک اصل جهانی و یونیورسال اخلاقی است که بر فقه هم باید حاکم باشه، و اگر حاکمش کنید بر فقه بسیاری از این خطکشی های ناروا از میان خواهد رفت. حالا اینکه سهل است که شما را از عضویت در شورای شهر ممنوع و محروم بکنن، در یه مواردی خون شما رو میریزن، خون شما رو میریزن، چرا فلان حرف رو زدی یا چرا فلان عقیده رو داری. ایناست اونچه که الانم عرض کردم، فقهیست که به جای اینکه دروازه ما باشه به درون دین، سد ما شده است نسبت به دین. یعنی همین که کسی این فقه عبوس حقوق بشر نشناس رو میبینه پا به فرار میگذاره. اینا چیزاییست که باید علاج بشه. خب نواندیشی دینی، روشنفکری دینی مگه چه کار میکنه؟ همینا رو روشون انگشت میگذاره و میگه همینا باید اصلاح بشن، راه حل اصلاحشون هم میده. ولی خب روحانیتی که سرمایش همین فقهه و با همین فقه به معنای واقعی کلمه کاسبی میکنه و معیشتش رو بر این شریعت بنا نهاده است، البته مخالفت خواهد کرد که کرده اند و بسیار هم میکنن و دستبردار هم نیستن، ولی طرف مقابل هم نباید دستبردار باشد، برای اینکه بالاخره به نتیجه نیکوی خواهیم رسید. بله، حالا من اینجا اشعاری داره ایرج میرزا که براتون نمیخونم، دیگه خودتون میدونید دیگه، برید و بخونید و مسائل رو دریابید. خب ظاهرا فرصت ما هم به پایان رسیده، عزیزان رو باید به خدای بزرگ تواب بسپاریم، بنده رو هم دعا کنید، ستم دیدگان رو هم دعا کنید، فکر مظلومان داخل کشور هم باشید و راهزنان رو هم بشناسید، آلترناتیو های کاذب و دروغینی که به صحنه آمدن و به ما و شما وعده نجات میدهن، وعده اصلاح کشور میدهن، اینها جز بردگان خفیف و ذلیل بیگانگان نیستن، به اینها نظر نکنید و راه مستقیم رو با عقل خودتون و با آموختن از نیکخواهان در پیش بگیرید. امیدواریم که خداوند کشور ما رو از این گریوه ها، از این تنگناها ها، از این سنگلاخ ها، از این گردنه های صعب العبور به سلامت عبور بده، علی خصوص فرزندان ما روزگار خوش و شادمانه و خوشبختانه داشته باشند. بسیار ممنونم، تا دیدار آتی.